Ώρα. سرکار خانم کاظمی پور، باز هم من میخوام این سوال رو تأکید بکنم و این سوال رو بپرسم که اگر ما میگیم سطح تحصیلات رابطه معکوس دارد در افزایش تعداد فرزند یا فرزند آوری، چطور میتونیم این رابطه معکوس رو برش گردونیم؟ ببینید، ما اتفاقا پاشناشلی کارمون همینجاست. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که سطح تحصیلاتم رفت بالا، شدم مهندس، شدم دکتر، بعد میگم خب حالا دیگه الان برای من زشته، کلاس نداره که مثلا من یهو جایی میرم 3 تا 4 تا بچه دنبال خودم را بندازم. ببینید، این یک اتفاق فرهنگی است که میایم کلاس اجتماعی و جایگاه اجتماعی رو رو تعداد کم فرزند میدونیم، با اینکه من دکترا دارم، با اینکه من فرض بفرمایید که تحصیلات آکادمیک دانشگاهیم رو کامل کردم یا در سطوح بالایی هستم، اما این باوره همچنان وجود داره که خب نه، فرزند کمتر من این نشان دهنده کلاس اجتماعیه.
دقیقا
این یک مشکله ها. من این خیلی نکته مهمه.
بله، من اینو معمولا تو کلاس هم اشاره میکنم، چون ما وقتی باروری رو درس میدیم، نظریه های باروری رو هم همه رو باید توضیح بدیم. نظریه متعددی هست برای باروری، مثلا نظریه یه جامعه شناسی هست به نام کالدول، نظریه جریان ثروت رو مطرح میکنه. میگه در گذشته جریان ثروت از فرزندان به والدین بود، یعنی پدر مادرها بچه دار میشدن، تو کشاورزی، تو دامداری، بچه 6-7 سالگی میرفت کمک والدینش، حالا پسر بود میرفت تو چوپونی و کشاورزی، دختر بود میرفت تو کمک مادرش. ولی الان جریان ثروت از والدین به فرزندانه، یعنی تا فرزند خانواده تو، حالا حاج آقا فرمودن که مثلا تا 26 سال 27 سال پسر تا 30 سال هم ازدواج میکنه تو خونه پدری، پدرم خرجش میکشه. در صورتی تو غرب این حل شده، اومدن از 18 سالگی از نظر فرهنگی طرف میگه باید رو پای خودش بیسته. یه نظریه دیگه ای هست به نام تئوری اشاعه، یعنی که شما میفرمایین به عنوان تئوری اشاعه است. یعنی فرزند آوری در ایران در اصل یک بحث فرهنگی نیست، بحث چشم همچشمیه. میگه خب دیگریشون یه بچه داره، دو بچه داره، منم اگه بخوام کلاس اجتماعی مثل اون بشه، پس اولین راهش اینه که من بچه‌مو کم کنم. بنابراین فرزند آوری، من معتقدم که فرزند کم داشتن، ما یه مسئله داریم تو ایران، میگم تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، تا که اسباب ما تا ایران اسباب بزرگی فراهم نشده، ولی افراد اومدن بچه‌شون رو کم کردن. بچه، یه بچه داشتن خودش یک مراحلی میخواد که همه خانواده های ما با او نمیتونن برای اون یه بچه.
البته فرزند کمتر اسباب بزرگی نیست، شما خودتونم میدونید. بله.
نیست.
این باور غلط
که میخواد بچه یکی یا دوتا داشته باشه، باید خیلی به بچهش برسه، به خصوص چون بچه ها در کنار هم خب از روانی یه مقداری به هم کمک میکنن. حالا سوالی که شما فرمودین بحث هزینه پرورش فرده، ما اینو فکر کردیم، چون نمیتونیم بگیم خب چون تحصیلات مانع فرزند آوری میشه، فرزند آوری رو کم میکنه، پس ما بیایم جامعه رو بیسوادش کنیم. این که اصلا مقدور نیست و
قاعدتا و مطمئنا ما هم نظرمونی نیست،
توجه میکنیم. بنابراین بحثی که ما بهش پرداختیم اینی که هزینه پرورش فرد رو ما باید تقلیل بدیم. هزینه پرورش فرد همین بحث تورم هست، همین بحثی که خانواده ها وقتی ما باشون مصاحبه میکنیم میگن انقدر هزینه آموزش پرورش بچه زیاده، هزینه های تحصیلی بچه، هزینه اوقات فراغت بچه انقدر زیاده که ما از پسش بر نمیاییم. بنابراین اگر ما میخواییم بریم به سمت کمک به خانواده ها، به خصوص این افراد تحصیل کرده که معمولا هم حالا کارهای علمی میکنن، کارهای حالا اداری سازمانی میکنن و درآمد آنچنانی ندارن، باید دولت ها به کمکشون بیان. هزینه پرورش فرد، ما هر روز میبینیم هزینه آموزشی روز به روز بیشتر میشه،
خب
این باید تقلیل پیدا کنه.
من همینجا اجازه بدید یه نکته خدمتتون عرض بکنم. یعنی ما در گذشته هزینه پرورش فرزندمون کم بوده؟
بله.
من قبول ندارم این حرف رو به صورت مطلق، البته عذرخواهی میکنم
شما
اگر
نکته
دارید بفرمایید. ببینید، ما هزینه پرورش فرزندمون متناسب با سطح درآمد در گذشته اگر بخوایم مقیاس بگیریم الان چیزی تغییر نکرده. اون زمان هم سطح درآمد پایین بود، هزینه پرورش فرزند هم پایین بود. یعنی تناسب بین سطح درآمد فرض بفرمایید که
الان
اون جریان
اقتصادی خورده.
جریان بله به هم خورده. یعنی مثلا اگر اون زمان طرف 1000 تومان حقوق میگرفت، با اون 1000 تومان شاید خیلی زندگی میکرد، یه سری درآمدش گفت 3 تا 4 تا فرزند داشت.
بله درسته.
4 تا فرزند داشت، 5 تا فرزند داشت.
ولی بچه‌ش همه مدرسه دولتی میرفت.
احسن دولت میرفت.
اینه بحث لاکچریش.
این لاکچری فکر کردن و اینکه فرزندمون رو بخوایم جزیره‌ای تربیت بکنیم، جزیره‌ای بزرگ بکنیم، دورش یک حصاری بکشیم. من میخوام بدونم که آیا واقعاً یک دستاورده؟ یا اینکه نه ما داریم واقعا به قهقرا میریم. من خودم ببینید با اینکه شاید امکانات این رو داشتم که فرزند خودم رو به مدرسه خصوصی بفرستم، غیر انتفاعی بفرستم، حتی 1-2 سالم این کارو کردم، ولی الان در واقع ایشون رو، فرزند خودم رو، هر دو فرزند خودم رو خودش. از مدرسه در واقع میشه گفت مدرسه خصوصی اووردم به مدرسه دولتی ثبت نام کردم. چرا؟ چون اعتقاد و باورم اینه که اگر فرزند من در اقیانوس تونست شنا بکنه، میتونه شناگر ماهری باشه، تا اینکه برم اونجا یک جزیره‌ای براش درست بکنن. و ازم حضور شما که خیلی خودخواهانه از همونجا یه سری از باورها شکل بگیره. حالا اعتقاد من همینه،
همین بحثی که میفرمایید شما بس فرزنگه. یعنی باید اون نکته‌ای که من عرض کردم خدمتتون، بحث اشاعه و چشمم چشمی، طرف به خاطر این میذاره بچه‌ش مدرسه غیر انتفاعی که پری در همسایه فک فامیل پوز بیاد که بچه من غیر انتفاعی.
خب ما تا کی می‌خوایم این سری پوز بدیم؟ این پوزه تا کجاست؟ به چه قیمتی این پوزا باید تموم بشه؟
ببینیم، ما یه مشکل عمده تو کشورمون داریم که واقعا بنیادیه و اونم اشرافی‌گریه و شاید عموم مردم هم به این سمت تمایل دارن. شاید خودش نداشته باشه.
اشرافی گری نمی‌کنن بنده خدا، ولی تمایل فکریشون این هست.
ببین هرچی من چه فقیرم، من چه فقیرم، میگم که منم اگه پول داشتم اون ماشین رو می‌خریدم، اون خونه رو می‌خریدم. این یعنی این چه فکری
هست؟ حداقل دوست دارم اداشو در بیارم.
اصلا فکر اشرافی گری رو اکثرا دارن و فرهنگ سازی شده رو این و همه دارن. فرزند کمتر زندگی بهتر، همین فکر اشرافیگری بود دیگه، یعنی میرفت رو این قضیه. فکر اشرافیگری اگر از جامعه برکنده نشه، هیچ کسی قبول نمیکنه چه فرزند بیشتر باعث رفاه هم میشه. یا چون اصلا ذهن مردم اینه چه رفاه چی میاره، همه چی رو با اون رفاه میسنجه. هر خب زمینه که مثلا فرزند زیاد شد میگه چه خب با رفاه میسازه، میگه نه من هزینه های کامل اونو نمیتونم بدم.
بله.
قدیم بچه پشت سر هم میومد، بعد لباس اونو این میداد میپوشید و اصلا به چشمم نمیومد. یعنی میدین یه لباس رو 3 نفر 4 نفر
میپوشید،
یه 2 چرخه میخریدن که... همه استفاده میکردن.
بله. من
ولی الان
میگن که...
همه باید 2 چرخه خاص خودشن، اون روحیه اومانیستی. بله. و اشرافی.
حالا من میخوام بدونم حوزه های علمیه برای اصلاح این تفکر در جامعه چه کاری رو انجام دادن، چه برنامه‌ای رو دارن؟ خیلی هم تا پایین برنامه فرصت نداریم.
واقعیتش اینه که ما روی این قضیه داریم برنامه ریزی میکنیم، یه برنامه‌ای هم، برنامه 5 ساله‌ای هم داریم روی این کار میکنیم، بحث اشرافیگری. چه اگه این برچیده نشه قضیه مردم اصلا تو خیلی از مسائل، فقط جمعیت هم نیست، خیلی از مسائل میرن دنبال این که اصلا این که خانم باردار نمیشه، بیش از 1 دونه یا 2 تا باردار نمیشه، یه علتش اینه که احساس میکنه که رفاهش از بین میره، صداش میاد اذیتش میکنه، باید ببره، فرم خودش از بین میره. همه اینا برمیگرده به اون روحیه که به خودمون برسیم، اشراف رفاه خاصی چه چیز غرب دنبالش و اینا.
میخوام جمع‌بندی بکنیم خانم دکتر، بفرمایید.
عرض کنم که من همیشه میگم 200 گفته چون نیم کردار نیست.
احسن.
ما باید از رفتارهای خودمون شروع کنیم. من دانشگاهی اگر سر کلاس میرم، هر چی که به دانشجون بگم اگه خودم عمل نکنم، این اشرافیگری از رده های بالا باید شروع بشه.
بله بله.
بسیار عالی. حالا این بحث اشرافیگری الان حاشیه در واقع میشه گفت که بحث ما بود. البته من قبول دارم حرف شما رو سرکار خانم دکتر، با شما هم عقیده هستم. نکته بعدی این که خب ببینید حوزه های علمی دانشگاه ها یک جایگاهی دارن در نزد مردم ما. ما مردمی مذهبی داریم، مردمی فرهیخته و علمی داریم که به دانشگاه و حوزه‌های علمیه، یعنی جایگاهی که دارن، اهمیت قائل میشن. به هر حال باید این از این جایگاه استفاده بشه برای تبیین مفاهیمی در سطح جامعه مون، بحث اصلاح الگوی فرزند. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه برامون جنبندی بفرمایید پایان رو.
ببینیم، ما حوزه علمیه نظرش اینه که تو بحث جمعیت و فرزندآوری بحث عمدتاً فرهنگیه، یعنی اینجوری نیست که عمده کار رو دوش مسئولین باشه.
خب باور مسئولین فرهنگیه دیگه،
میدونم. مسئول منظورم اینه که کار فرهنگی باید بشه، یعنی درسته یه عده موانع باید برسیده بشه.
آیا لایه بندی کردید این کارهای فرهنگی رو آیه سعیدی؟
بله بله، میگم تو برنامه هامون شروع کردیم و انشالله کارهای تبلیغی چه شروع شده، کارهای تبلیغی
قبول دارید یه قدری با یه کندی خاص و یه کرختی خاصی داریم کار میکنیم هممون، چه حوزه علمیه چه محیط دانشگاهی.
یه قسمتش برمیگرده به رسانه ها. رسانه ها، حوزه علمیه خودش رسانه است به یه نوعی، به معنای عامش.
بله.
و به معنای خاصش از رسانه ها استفاده میکنه، ولی رسانه هایی که تو کشور برترن و قویان عمدتاً تو این راستا خیلی کار نمی کنن، یا حتی اقلش اینه که اون وظیفه شایسته و بایستهشون انجام نمی.
خب اگر یه جایی رسانه فرض بفرمایید اشتباه کرد، مثلا من حالا قبلا سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور فکر می‌کنم اشاره داشتن که میدونم، فرض کنید مثلا اومدن یه صحنه ای از یک فیلمی رو با تک فرزندی نشون دادن، حالا این چیزایی که گفته شده تو برنامه بذارید من خودم بگم دیگه، حداقل به عنوان نماینده رسانه تو این برنامه، واقعا ما چقدر خوراک دادیم به رسانه؟ رسانه ابزاره.
اخیراً حوزه علمیه با رسانه ها تعاملش رو بیشتر کرده، با صدا و سیما یه تفاهم نامه،
یعنی ما شاهد اتفاقات خیلی بهتری در روزهای آینده خواهیم بود. با های آینده خواهیم بود،
یه تفاهم نامه مفصلتر و کاملتری بسته شده و قرار شده که انشالله این بحثای محتوایی از طرف حوزه علمیه تأمین بشه که توی این قضیه هم حوزه علمیه بدهکار چیز نشه، تلقی نشه.
بسیار متشکرم از شما. نکته دیگه دارید آیه
بزرگواری؟ من اصل قضیه اینه که تو بحث جمعیت به نظرم میاد که اصل قضیه اینه که نظام به معنای ارکان نظام، یعنی مسئولین میانی، نه مسئولین بالا. مسئولین بالا عزمشون جدیه، ولی مسئولین میانی و اونایی که دستن در کارن، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، خودشون به این باور میگم، ممکنه بگم بیان بکنم، ولی به این باور نرسیدن که این یه خطر جدیه واسه کشورمونه و باید شروع کنیم از خودمون شروع کنیم، یعنی همه اون مسئولین از خودشون شروع کنن به صورت عملی و مردم هم ببینن این شروع شده، عزم جدیه و رسانه اومد پای کار و حوزه‌های علمیه و دانشگاه اومدن پای کار، مردم هم همراه میشن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر کاظمی‌پور. دقایق پایانی برنامه است. آیه سعیدی مهر در انتهای کلامشون نکته خوبی رو اشاره کردن، گفتن که این باور در مسئولین هنوز به وجود نیومده و اگر این باور در مسئولین به وجود بیاد، مطمئنن اون سیاست ها و حتی کارهای علمی و مطالعاتی که دانشگاه ها انجام میدن توسط همین مسئولین میتونه تبدیل به، در واقع میشه گفت که مؤلفه های اجرایی بشه. چطور میشه مسئولین رو همراه کرد؟ حلقه مفقوده در واقع علم تا عمل برای بحث اصلاح الگوی فرزندآوری کجاست؟
عرض کنم که ببینید، درست میفرمایند که در مسئولین میانی این وجود نداره، یعنی ببینید مسئولین ما عمر متوسط مدیریت 2 سال 3 ساله و تغییر پیدا میکنه. من میگم باید روی کلان جامعه کار کنیم. الان اشاره فرمودن که حوزه داره کارهایی میکنه، اگر این اشتراک وجود نداشته باشه، ببینید ما وقتی دانشگاهی حرف میزنیم یه بچه هست میزنن که شما الان غیر مذهبی صحبت، حوزه بخواد صحبت کنه میگن غیر علمی صحبت کنه. بنابراین بهتره که این با همدیگه در کلان جامعه این جا بیفته. وقتی یه مبحثی در کلان جامعه جا بیفته، برای اجراش باید برنامه ریزی بشه و در برنامه ریزی هم هر جایی که گره وجود داشت اون مسئول دیگه پاسخگو باید باشه چون ما همه مسئولین رو که نمیتونیم مجابش کنیم، ولی در کلان جامعه این جا بیفته که همه بدونن که چه بحث کجا هست، مشکلات کجا هست و برنامه ریزی باید بشه. به نظر من یعنی اون باوره حتی در اون بالا هم به نظر من هنوز وجود نداره. یه گپی وجود داره که یه عده یه جوری جمعیت رو مسئله میدونن، یه عده دیگه یه چیز دیگه جمعیت مسئله میدونن.
حالا خب مگه ما آمارهای متقنی تو این زمینه نداریم که اعلام بکنیم؟
ببینید من چند بار تو
خیلی از مسئولین ما به قول شما میگن آقا این غیر علمیه، بعد علمی شده.
بله دیگه
خب علمیشو شما باید بگید.
خب ما وقتی میگیم یه بچه‌ست دیگه، میگم این اشتراک باید وجود داشته باشه و از هر دو مرجع یک حرف بیاد.
پس داستان
نه من میگم
یعنی هر بار یه بهانه ایه. من اینجوری متوجه شدم.
من میگم که ببینید وقتی دانشگاه
ببینید به صراحت من میخوام بدونم واقعا ببینید بحث اصلاح الگوی فرزندآوری رو ما تو همین برنامه جوان بمان داریم ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و تهش میرسیم به مسئولینی که هنوز این باور درشون به وجود نیومده.
نه فرض کنید من مسئول، فرض کنید شما مسئول میخواهید اجرا کنید، خیلی تنگناهای دیگه وجود داره. بحث فرهنگی یه ابلاغ نیست، یه دستور العمل نیست که شما ابلاغ کنید فلان سازمان اجرا کنه.
قطعا همینطوره. ببینید اگر همه مسئولین دست به دست هم بدن، چرا که هر کدوم از مسئولین در محدوده مدیریتی خودشون صاحب امکاناتی هستن که میتونن این امکانات رو پای کار بیارن، من فکر میکنم خیلی مشکل اونچنانی نباشه برای اون فرهنگسازی که مد نظر هست.
بس اساسی فرهنگسازی هست و فرهنگم یک شبه و یک روزه جواب
نمیده.
بله.
ولی از یه جایی بعد آغاز میشه. من احساس میکنم این کار هنوز به صورت جدی آغاز نشده.
آغاز بشه. بعدم ببینید حالا من یه نکته رو می‌خواستم تو جنبندی اشاره کنم که چطوری ما میشه در وهله اول که همون بحث فردگرایی اینا مطرح هست، ما بچه‌هامون رو مسئولیت پذیر بار نیاوردیم. جوان 26 ساله هنوز میگه من بچه‌ام نمیخوام ازدواج کنم. بچه ازدواج میکنه میگه من هنوز تا 5 سال هم دیگر نشناسیم. مسئولیت پذیری پایین رفته. خانواده‌های ما زیاد از بچه‌هاشون حمایت میکنن.
خب همون تربیت جزیره‌ای دیگه که خدمتتون عرض کردم. الان همون تربیت جزیره‌ای نتیجه شده افرادی که
در گذشته خانواده پولدارم که بود بچه‌ش تابستون میفرستاد یه مغازه کار کنه، میگفت این باید توی اجتماع بزرگ بشه. خب ما باید این فرهنگا رو اجرا کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. تو فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقتتون بخیر، ایامتون بکام و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به خاطر بسپرید. 30,010,35. اگر پیشنهادی دارید، اگر نظر و یا نقد و انتقادی هم دارید، میتونید از طریق پیامک و از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که پیام های ارزنده و مفید شما رو ببینیم و استفاده کنیم برای بهتر شدن برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. درود بی پایان بر شما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید. دوستان خوبه شنونده، همراه با هم از رادیو گفتگو